فالعالم تقول له هلا دعاهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باتفاق جميع مفسرین کلمه ذو صفت برای وجه می باشد، یعنی وجه پروردگار تو که آن وجه ذوالجلال و الاکرام است باقی است. و چون می دانیم که وجه هر شیء عبارت است از آن چیزی که مواجهه بدان حاصل می شود، بنابراین وجه هر چیز مظهر آن چیز است و مظاهر همان اسماء خدا است. بس درباره حقیقت فنا و بقا بود. فرمودن یکی از آثار عالم بقا این است که کسی که به مقام بقا میرسه مصداق وجه الله میشه. چون مصداق وجه الله میشه دیگه از بین نمیره. چون از بین نمیره در اصطلاح ازش تعبیر میکنن به مقام بقا. بقا یعنی جاودانگی، یعنی همیشگی بودن. بعد فرمودن که این مطلب از آیات کریمه قرآن هم قابل استفاده هست. چطور؟ فرمودن در برخی از آیات می‌فرماید تنها حقیقتی که در عالم جاودان است و از بین نمیره وجه الله. در برخی از آیات فرمودن عده‌ای هستند که اینها از بین نمیرن. اینها رو که کنار هم دیگه قرار بدیم نتیجهش میشه که پس عده‌ای هستند که اینها وجه الله هستند. از طرفی در روایات مبارکه ائمه علیهم السلام فرموده بودن نحن وجه الله. عرض کردیم این روایات شریفه کاملا مفادش همون مفاد آیه قرآنه، فقط تعیین مصداق فرموده. یعنی آیه قرآن به شکل کلی بیان فرموده که عده‌ای که اونها مخلصین باشن وجه الله هستن. در روایات شریفه مصداقش رو بیان کردن، هدف هم نحن وجه الله، اون مخلصینی که وجه الله هستن و جاودانه هستن ما هست. فقط چند خطی از عبارت مون که در مورد توضیح وجه بود. می‌فرمایند وجه که ما در فارسی هم گاهی ازش تعبیر می‌کنیم به صورت، عبارت است از اون چیزی که انسان به وسیله اون چیز با یک شیء مواجهه پیدا می‌کند. وجه و کل شیء ما تواجه و وجه هر چیزی اون چیزی که وقتی شما با اون مواجه میشید، در مقابلش قرار می‌گیرید، می‌خواید باهاش ارتباط برقرار بکنید، اون لایه و اون جنبه از اون شی در مقابل شما ظهور و برود پیدا میکنه و اون شی رو به شما نشون میده. لذا به تعبیری ما در زبان فارسی وجه رو تفسیر میکنیم، ترجمه میکنیم به صورت. یعنی وقتی وجه یک انسان رو میخوایم مشخص بکنیم، وجه انسان میشه صورت انسان. چرا میشه صورت انسان؟ چون خصوصیات انسان در مقام مواجهه و ارتباط برقرار کردن در صورتش نمودار میشه. شما وقتی میخواید با کسی ارتباط برقرار بکنید، اون چیزی که از او دریافت میکنید به ادراک باصره دیدنی صورت او هستش که خصوصیات روحی او رو به شما منتقل میکنه. گارا داره گوش میده، گوش نمیده، خوشحال، ناراحت. به همین جهت آمدن به صورت در زبان عربی گفتن وجه. ولی وجه اختصاصی به انسان نداره. مثلا در یه روایت شریفی هستش که کسی از حضرت امرمای علیه السلام در مورد وجه الله پرسید، حضرت آتشی روشن کردن و بودن وجه این آتش کجاست؟ خب از هر طرف این آتش وجه هست. اینجوری نیست که قسمتش وجه باشه، قسمتش یخ باشه، قسمتش باشه، قسمتش باشه، قسمتش باشه، قسمتش باشه، جنبه‌ای جدای از بقیه جنبه‌هاش نیست. وجه الله همه ابعاد و همه جنبه‌هاست. حالا پس اصل کلمه وجه یعنی چی؟ به تعبیری که اینجا بیان فرمودن، می‌فرمایند وجه هر چیزی اون چیزیست که با اون مواجهه حاصل میشه. مواجهه حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی باش از اون طریق ارتباط برقرار میکنیم. یعنی ما او رو در این قالب، در این شکل و شمائل، در این خصوصیت میابیم و میفهمیم. از این طریق او را ادراکش میکنه. حالا سوال این هستش که وجه الله کجاست؟ وجه الله تو عالم به چی اطلاق میشه؟ میگن اگه با این معیار، با این خصوصیت بخوایم بحث دنبال بکنیم، همه عالم میشن وجه الله. چون انسان هر موجودی رو اگر درست نگاه بکنه، اگر دیده حق بین داشته باشه، همه عالم دارن خدا رو نشون میدن. اینجوری نیستش که تو عالم یه چیزی باشه که بتونه غیر خدا رو نشون بده، چون هیچ کسی از خودش هیچ کمالی نداره. هر موجودی هر کمالی داره در واقع همون کمال الهی است که در او ظهور و بروز پیدا کرد.
لذا در یه آیه زیبای دیگه که در قرآن کریم هست میفرماید اینما تولو فثمه وجه الله. ببین اینا رو کنار هم دیگه میذاریم چقدر عمیق میشه معانیش. میفرماید شما به هر سو که نگاه بکنید، به هر سو که رو بکنید، اینما تولو فثمه وجه الله، در اونجا وجه الله هست. یعنی وجه الله یه چیزی است که از هیچ جای عالم جدا شدنی نیست. همه عالم وجه الله هن، همه عالم دارن خدا رو نشون میدن. بلا نسبت، بلا آتش، مثل اون آتش که آتش همه جانه که وجهش هست، از هر طرف که نگاش میکنیم با خودش ارتباط برقرار میکنید. تو عالم هستی هم انسان با هر موجودی که ارتباط برقرار میکنه به تعبیری داره با خدا ارتباط برقرار میکنه، چون اون موجود هر کمالی که داره، هر خوبی که درش هستش، همش متعلق به خداونده و همشون دارن خدا رو نشون میدن. اینو شما بگذارید در کنار اون روایتایی که جلسات قبل خوندیم، که میخوندیم که تو زبان اهل بیت علیهم السلام همه عالم چی هستن؟ همه عالم اسماء الله هستن. مثلا تو دعای کمل میخوندیم به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، میگفتیم خدایا تو رو قسم میدیم به اسماء تو که اسماء تو پایه ها و رکن های همه اشیاء را پر کرده، هیچ اسمی، هیچ حقیقتی از اسم تو خالی نیست. عرض کردیم به یک زبان در ادعیه ما در معارف اهل بیت علیهم السلام به همه موجودات میگن اسم الله. هر موجودی که شما روش انگشت بگذارین اسم الله. چرا اسم الله؟ اون دفعه بحث کردیم گفتیم چون اسم یعنی چیزی که دیگری را نشان بدهد. یه اسم لفظی داشتیم، این کلماتی که ما میگفتیم، مثلا کلمه الله اسم بود، کلمه رحمان اسم بود، کلمه رحیم اسم بود. یه دسته اسماء تکوینی داشتیم، اسماء تکوینی خود موجودات بودن، همه موجودات اسم خدا بودن، یعنی خدا را نشان میدادن، درسته؟ لذا گفتیم به تعبیر دقیق بزرگان میگن این اسماء لفظی اینا اسم نیستن، اینا در واقع اسم الاسم هست، چون اینا خودشون که خدا را نشون نمیدن، اینا اشاره میکنن به یه حقایقی که اون حقایق خود خداوند را نشون میده. به هر حال پس از طرفی میبینیم که میگن اسماء الله کل عالم است، از طرفی میبینیم که میگن وجه الله چی است؟ وجه الله کل عالم است. اینما تولو فثمه وجه الله، پس همه عالم میشن مظاهر خداوند. حالا ما توی معما این وسط میافتادیم، تقریبا بحثمون به اینجا رسید. اون معما این بودش که از یه طرف آیات قرآن میگه همه موجودات وجه الله، از یه طرف دیگه میفرماید که همه چیز خالقند مگر وجه الله، همه چیز فانیند مگر وجه الله. یا به تعبیر دیگه میگفتیم همه چیز زائل هستن و فانی هستن و از بین میرن مگر اسماء الهی، که قرآن هم فرمود وجه الله همون اسماء جلال و جمال الهی هستن، ذل جلال و اکرام است. اینو چجوری حلش بکنیم که از یه طرف همه چیز وجه الله هستن ولی از یه طرف هم همه چیز فانی هستن و وجه الله باقی است؟ جواب این مسئله رو حوصله کردید خود مرحوم علامه توی کتاب مواد شناسی جلد چهارم اصلا یک درس اصلا موضوعش همینه، جنبه وجه اللهی و وجه خلقی موجودات. اونجا یه مقداری مفصل‌تر یه 30-40 صفحه‌ای به این بحث پرداختن. اجمالش اینه که میگن ما وقتی که میگیم مثلا اسماء الهی این موجودات رو پر کرده، اینجوری نیست که این موجودات مثل یک جعبه‌های خالی باشن اسماء الهی بیاد بره توش. اگه اینطوری بود مثلا ماها موجودات دیگه که تو این عالم هستن مثل یه جعبه‌های خالی بودیم که اسم خدا بیاد بره تو این جعبه ها رو پر بکنه، اون وقت این سوال پیش میاد که خود اون جعبه چیه؟ اون جعبه قبل از اینکه توش پر بشه فرض اگه بخوایم بکنیم وجود داشته، بعد اون وقت دعای کمل میگه که خود همین جعبه هم باید دورش بشه، باید پر از اسماء الهی باشه دیگه، چون میگه به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شد. اگه فکر کنیم توی جعبه رو اسماء خدا پر کردن، خود این دیواره جعبه چی میشه؟ دیواره جعبه از اسماء خدا خالیه؟ میگه خب میگه نه، میگه اسماء الهی همه جا رو پر کردن، که این تعبیر تو ادعیه خیلی عامه. اگه قرار باشه دیواره جعبه هم اسماء الهی پر بکنن، خدا اگه بخواد وسطش اسماء الهی باشه، دورش دوره جعبه باشه، باز دور همین سوال چی میشه؟ تکرار میشه که اون دورش که از اسماء الهی خالی شد، با اینکه گفته بودین اسماء الهی همه جا رو پر کرده. و هاکذا این سوال خیلی جا مطرح میشه. شبیه همین تعبیر ما در مورد خود خداوند هم داریم که خود خداوند متعال همه اشیاء را پر کرده است. امیرالمومنین علیه السلام تو اون خطبه معروفش میفرماید سبحانک ملأت کل شیء و باینت کل شیء فلم یفقدک شیء. خداوند پاک و منزهی، تو که همه موجودات را پر کردی. خب خداوند همه موجودات رو پر میکنه. میفرمایند این مقدار اگر سروران لطف بکنه سلواتی بسن این مقدار جلوتر تشریف بیارن فضا بیشتر کنم. اگر قرار باشه که مثلا خداوند متعال که همه موجودات رو پر کرده فرض کنه موجودات مثل جعبه های تو خالی باشن خداوند تو اینا رو پر بکنه، خب باز همین مشکل پیش میاد که خود اون جعبه پس از خدا چی میشه؟ خالی میشه. شما وقتی اینو توش دقت میکنین این تعابیری که توی روایات مکرر آمده که خداوند همه چیز رو پر کرده، خداوند با همه چیز است، خداوند در همه چیز است، خداوند روی همه چیز است، یا همین تعابیر در مورد اسماء الله هم داریم که اسماء الهی در همه چیز است و با همه چیز است و عالم همش اسماء خداست، کم کم به اینجا میرسیم که پس یعنی رابطه اسماء خدا با موجودات، یعنی رابطه وجه الله با موجودات یه رابطه تباینی نیست به این معنی که یعنی اینا جدا باشن، وجه الله هم چی باشه؟ جدا باشه، بعد یکیشون به اون که چسبیده باشه، مثل موادی که ما توی جعبه میگذاریم نیست که جعبه برای خودش چیز مستقله، چیزایی که توش میذارم چی هست؟ مستقله، فقط کنار هم دیگه. اگه قرار بود موجودات مستقل باشن وجه الله هم مستقل باشه فقط با هم چسبیده باشن، بعد ما نمیتونستیم بگیم به اسمائک الذی ملأت ارکان کل شی، درسته؟ نمیتونستیم بگیم سبحانک ملأت کل شی، باید رابطه از این تنگاتنگ تر باشه، یعنی یه طوری باشه که خود همین کتابی که مثلا در دست بنده است خودش یه چیز چند بعدی باشه، از یه بعد که نگاش میکنین بشه اسماء الله، از یه بود که نگاش میکنیم بشه کتاب، درسته؟ باید واقعا هر جاش که انگوش میذاریم رو هر نقطهش که اشاره میکنیم اونجا اسم الله هم باشه کتاب هم باشه، ولی اگه بخواد یه گوشش کتاب باشه یه گوشش اسم الله باشه، مثلا دورش کتاب باشه وسطش اسم الله باشه، این دیگه به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی نخواهد بود. لذا اونجا مفصل توضیح میدن میگن این جنبه وجه اللهی یا جنبه اسمایی یه چیزی جدا از اشیا نیست، اشیا خودشون دارای دو حیثیتن، دارای دو بعدن، یه بعد دارن این بعد ظاهری که ما باش طرف هستیم که ما موجودات رو وقتی میبینیم هر موجود رو جدا از موجودات دیگه احساس میکنیم، موجودات همه تک تک از هم دیگه بریدن، به طوری که شما هر کدوم رو که نگاه میکنید از بقیه غافلید و هر کدوم رو که نگاه میکنید از خدا هم غافلید. ما الان اینطوری هستیم تو دنیا دیگه، به هر موجودی که نظر میکنیم او رو آینه خداوند نمیبینیم، از اون مستقیما خدا را دریافت نمی‌کنه. همین موجود، همین چیزی که الان به حسب ظاهر به دیده استقلالی جدا می‌بینیمش، یه طور دیگه قابل ادراک کردن و دریافت کردن هست که اگه اونطوری نگاش بکنیم دیگری را نشون میده، دیگه خودش را نشون نمیده. پس در واقع جنبه وجه اللهی و جنبه استقلالی به تعبیر اینا دو جنبه هستن، دو حیثیت هستن از یک حقیقت، نه دو تا حقیقت مستقل و جدای از هم دیگه. لذا مثلا شما توی تعابیر میبینید ائمه علیهم السلام میفرمایند چی؟ نحن و وجه الله. بعد در اینه که فقط نحن و وجه الله مثلا میفرمایند چی؟ اسماؤکم فی الاسماء انفسکم فی النفوس. خب امام علیه السلام وجه الله هن، ولی حقیقت وجه الله از عالم جدا نیست. اینجوری نیستش که ما یک طبقه داریم تو عالم که ما هستیم، اینجا دیگه اصلا وجه الله نیست، امام علیه السلام نیستن، یه جای جداگونه هستش، اونجا امام علیه السلام هستن، چه اونجا وجه الله. نه اینطوری نیست نسبتمون، امام علیه السلام یعنی حقیقت عالم اسماء و صفات الهی همه این عالم رو پر کرده، با همه موجودات همراهه، ما فقط موجودات رو درست درک نمی کنیم، وقتی باشون ارتباط برقرار می کنیم اون جنبه آینه بودن و مرآت بودن اینا رو نمی بینیم، از اینا به دیگری پی نمی بریم. اگر یه کسی به همه اینها به دیده صحیح نگاه بکنه تو همه اینا خدا رو می بینه، با همه اینا خدا رو می بینه، تو همه اینا اسماء صفات الهی رو می بینه، با همه اینا اسماء صفات الهی رو می بینه، اون وقت میگن به اصطلاح هر موجودی دارای دو وجه است، دارای دو جنبه است، جنبه وجه اللهی، جنبه وجه الخلقی، به اصطلاح جنبه وجه اللهی جنبه خدا نماشه، جنبه وجه خلقی جنبه خود نماشه، جنبه وجه خلقی جنبه توهمیه، جنبه حقیقی نیست، چون اگه یه چیزی همه چیزش مال خداست هیچ استقلالی نداره، اگه شما اونو نگاه کردید و خودشو دیدید ولی خدا رو ندیدید، در واقع شما در غفلتید، یه نگاه واقعی نیستش. اما جنبه وجه اللهش نگاه حقیقیشه. اگه انسان حقیقت اشیاء رو درک بکنه، همه اشیاء رو با لحاظ وجه اللهی می‌بینه. پس اجمالا خیلی سربسته تفسیرش رو در معادشناسی دنبال کنید. جواب سوال اول این استش که وجه الله از عالم جدا نیست. وجه الله یه جنبه است، یه بعدی است در همین عالم، در همه عوالم، که اون جنبه و اون بعد بهش میگن وجه الله و همه موجودات همراه او هستن، از او اصلا امسگاه و جدایی پیدا نمیکنن. این یه مسئله. مسئله دوم این است که حالا اون جنبه وجه الله، اینم باز تو معادشناسی بیان فرمودن، دیگه رفقای قبلا معادشناسی بودیم با هم میخوندیم، اونجا مفصل‌تر بحث کردیم. اگه حوصله کنید سرمان خودتون دیگه ملاحظه میفرمایید. میفرمایند که وجه الله تو اون جنبه باطنی موجوداته دارای ثباته، دارای وحدته، برخلاف این جنبه وجه الخلقی که جنبه وجه الخلقی دارای حرکت است و سیلان و از بین رفتن و دارای کسرت. یعنی اگر کسی عالم رو از اون زاویه نگاه کنه، تو عالم همش یک حقیقت ثابت میبینه که اون حقیقت ثابت دیگه تغییر و تبدل و اینجور حرفا نداره. اما از این زاویه که به عالم نگاه میکنیم، از این زاویه چی هست؟ عالم همش در تغییر و تبدله، همش در از بین رفتنه، موجودات همه از همدیگه چی هست؟ جدا هستن. لذا میگن موجودات تا وقتی با جنبه وجه خلقی هستن، نفاد دارن که اون جلسه خوندیم، حرکت دارن، از بین میرن، فنا دارن، ولی از جنبه وجه اللهی که بهشون نگاه بکنیم، همه چیز در جای خودش ثابت است، همشون تو دل وجه الله غرقن، وجه الله هم یه حقیقت ثابت هستش، هیچ زوال و از بین رفتنی هم درش نیستش. لذا این جمله دیگه معنیش درست میشه که از طرفی میفرماید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و اکرام، از طرفی هم میفرماید اینما تولو فثم وجه الله. پس همه موجودات زائلن، اونی که باقی است چیست؟ وجه الله. وجه الله کجاست؟ میگیم وجه الله تو دل همین موجوداته. یعنی این موجودات یه جنبه ربط و اتصال به خداوند دارن که اون جنبه ربط و اتصالش به خداوند همیشه باقی است، از این تغییر و تبدل خارجه. یه جنبه هم جنبه وجه خلقی دارن که مال عالم تغییر و تبدله. این یه اجمال خلاصه همین سه چهار خط. حالا تفصیلش رو دیگه بعدا خودتون باز پیگیری بفرمایید دیگه. میفرمان چون میدانیم که وجه هر شی عبارت است از آن چیزی که مواجهه بدان حاصل میشود، بنابراین وجه هر چیز مظهر آن چیز است. وجه هر چیزی میشه اون چیزی که اون چیز در اون ظهور پیدا میکنند. یعنی وقتی میخوایم اون رو بیابیمش، آشکار بشه، کجا میابیمش؟ کجا باش ارتباط برقرار میکنیم؟ به اون میگن وجه اون چیز. و مظاهر همان اسماء خدا هستن. مظاهر الهی، اون چیزی که خدا در اون ظهور پیدا میکنه، ما اگه خواستیم باش ارتباط برقرار بکنیم، اونجا باش ارتباط برقرار میکنیم، اما اسماء الله هستن که خدا را نشان میدهند، که مواجهه خدا با تمام مخلوقات به وسیله آنها انجام میرد. خدا مخلوقش مواجهه میخواد بکنه، به وسیله اسماش با اونها مواجهه پیدا میکنه و نتیجه آن این میشود که تمام موجودات فنا و زوال پذیرند مگر اسماء جلالیه و جمالیه، و به نتیجه معلوم میشود که سالکان الالله که به فیض سعادت بل احیان اندرم به همی ارزبون رسیدند، عبارتن از اسماء جلالی و جمالی حضرت پروردگار جل و عز. از همین گفتار، یه ادامه جلسه قبل خونده بودیم دیگه، از همین گفتار به خوبی معلوم می شود که مراد ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که فرمودن نحن اسماء الله چه بوده است. ائمه که فرمودن ما اسماء خدا هستیم، یه حقیقت عالی رو می‌خواستن برای فرمودن، نخواستن که ما نشونه خداییم، شما ما رو نگاه بکنید مثلا یاد خدا میفتید. نه، قضیه از این خیلی بالاتر و عمیق‌تر بوده. می‌خواستن اشاره کنن به یک مقامی که اون مقام توی روایات دیگه، تو ادعیه به خصوص مفصل در موردش صحبت شده که اسماء الله یه حقایقی هستن که کل عالم رو پر کردن، با همه موجودات معیت دارن، هیچ چیزی از اونها خالی نیست، سیطره دارن بر کل عالم و هر موجودی وقتی می‌خواد فیض رو از خدا بگیره از دریچه اینها می‌گیره. این آدم تنهایی نحن اسماء الله یا نحن الاسماء الحسنا یا کنه شاید نفهمه، ولی اگه موقع حوصله کردید بحث اسماء الله، حالا با این نرم افزارا اینا خیلی راحت تر میشه جستجو کرد. توی ادعیه فقط یه بار جستجو کنید کلمه الاسماء و اسم را، فقط تو ادعیه مثلا تو چند جلد ادعیه و مناجات بهار جستجو کنید، میبینید تعابیری که توی روایات در مورد اسماء به کار رفته همش عبارت است از یک امور واقعی حقیقی، نه سری الفاظ که به وسیله این امور واقعی حقیقی خداوند تو عالم کارهایی را انجام میده. یه نمونهش مثلا همین دعای سماط است که از اول تا آخرش اینجوریه دیگه، همش که خدا به اون اسمی که تجلی کردی بر فلان پیغمبر، به اون اسمی که تجلی کردی بر اون پیغمبر، اسماء الهی رو یکی میشماره، آثاری هم که اینها در قلوب پیامبران الهی داشتن اینها رو مشخص میکنه. از نظر تاریخی میگن مسئله اسماء الله رو هیچ کس توی معارف دریافت نکرده بوده. اولین کسی که این حقیقت رو خوب تونسته توضیح بده و بیانش بکنه، حالا عرض کردم، جناب محی الدین عربی. اساساً ساختار عرفان محی الدین بر اساس نظریه اسماء الله، بعداً بزرگان شیعه دیدن بر اساس این نظریه خب بسیار از ادعیه رو میشه فهمید، ادعیه رو بالا پایین کردن، دادن نظریه اون رو چیکار کردن؟ پذیرفتن. اون دفعه فکرام عرض کردم یه حدیث مفصلی به اسم حدیث اسماء الله توی بهار الانوار که خیلی پیچیده است، مرحوم مجلسی اشسانی تو شرح حدیث میفرماید من این حدیث رو فقط به برکت مطالبی که پدرم مرحوم مولا تقی مجلسی فرموده تونستم بفهمم، ولی قابل فهم نبود. مرحوم مولا تقی مجلسی هم توی که کتاباشون میفرماید که این حدیث رو هیچ کس نفهمید مگر محی الدین عربی، و من به برکت اونس با فتوحات تونستم این حدیث رو بفهمم و قبل از اینکه فتوحات بخونم کسی این حدیث رو نمیتونست توضیح بده. همش بر اساس همینه که نظام عالم هستی همش اسماء الله هست، اسم عبارت از این الفاظی که ما به کار میبریم نیست، درسته؟ و تمام عالم مراتب اسماء میشه، هر کدومشون از جهتی خداوند رو نشون میدن، بعد دیگه حالا بحثا دنباله پیدا میکنه. به همین جهت ما وقتی مثلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این بسم الله نباید ترجمه کنیم یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، درسته؟ چون اگر فقط بحث نام بود، نام به معنی که ما میگیم یعنی کلمه، خب دیگه اسمش دیگه گفتن نداشتش که، درسته؟ همین که شما الله رو میگین خود نامه اومده دیگه، نمیخواد بگیم به نام فلانی که، درسته؟ یا مثلا دیدین تو ادبیات میخونیم میگن این با مثلا یا با سببیت یا با مثلا مصاحبت یا با استعانت، درست؟ هر کدوم از اینا که بگین اسمش زیادیه این وسط. چون اگه میخوایم به سبب خدا کار کنیم خب بگیم بالله الرحمن الرحیم دیگه، اگه میخوای به استعانت خدا کار کنیم بگو بالله الرحمن، اگه میخوای با مصاحبت خدا بگو دیگه. ما به سبب اسم خدا که کار نمیکنیم، این کلمه که کار نمیکنه تو عالم. حقیقت اسم چی است؟ حقیقت اسم اون وجودی است، اون واقعیتی است که مظهر خداوند است. وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از تفسیرهای خوبش این است که یعنی من همراه هستم با اسمی از اسماء الهی، یعنی خود من اسم الله هستم، فعل من اسم الله هستش و من اصلا از دایره اسماء الله خارج نیستم، مصاحبت و معیت دارم همیشه با اسماء الهی و به خداوند متعال متصل میشم، مرتبط میشم به وسیله اسم او که همون اسمایی هستن که ملأت ارکان کلش. به هر حال فرمودن که چه بود معنی این عبارت روشن می شود و الا مقام حکومت ظاهریه اجتماعیه و وساطت و مباشرت در امور شرعیه و احکام ظاهریه الهیه مقامی نیست که بدین کیفیت خود را توصیف کنند. این حکومت ظاهری که ائمه علیهم السلام در جامعه دارن و اینکه امور شرعی و احکام ظاهریه رو مباشرت میکنن، اون که نمیشه معنی نمیده که در مورد توصیف اون بگن چی، بگن نحن وجه الله یا بگن نحن اسماء الله. نحن اسماء الله یه چیز بیشتر از این میگه. تو اصطلاح میگن ائمه علیهم السلام از دیدگاه مکتب تشیع سه تا چیز دارن، سه تا خصوصیت دارن. یه خصوصیتشون مرجعیت علمیشونه که بیان احکام شرعی و امور شرعی بر عهده ائمه است و بر عهده ما هم هستش که معارف را از ائمه علیهم السلام اخذ بکنیم. یکی. دوم چی هست؟ مدیریت اجتماعی. علاوه بر اینکه مرجعیت علمی دارن، حکومت و ریاست و همه امور اجتماعی هم باید زیر نظر امام علیه السلام قرار بگیره. این مسئله دوم. مسئله سوم چی هست؟ ولایت تکوینی. درسته؟ یعنی امام علیه السلام جدا از اینکه از علمش ما باید استفاده کنیم که میشه بیان امور شرعی، و جدا از اینکه حکومت ظاهری اجتماعی باید داشته باشن که میشه بعد سیاسی، یک مرتبه هم بالاتر از این دارن که بعد تکوینیشون هست که امور عالم همش به دست امام علیه السلام میگرده، واسطه فیض خداوند هستن. عبارت نحن اسماء الله و نحن وجه الله اشاره به اون بعد داره، اشاره به این ابعاد ظاهری نداره، درسته؟ خیلی از شیعیان فقط مرجعیت علمی هم رو قبول داشتن، بعضی ها هم مرجعیت علمی رو قبول داشتن، هم مرجعیت سیاسیشون رو قبول داشتن، یعنی میگفتن آقا خلافت و ریاست باید دست شما باشه و نباید مثلا خلفای جور سر کار باشن، ولی ولایت تکوینی ائمه رو هم که خیلی دریافتی ازش نداشتن، ائمه رو به عنوان یک رهبران خوب میدونستن که باید جامعه رو بچرخونن، ولی واقعیتش این است که نه، ائمه یک بعد بالاتر از این هم دارن، اون بعد ولایت تکوینیشونه. در خلافش هم بعد از اهل سنت هستن که ولایت تکوینی ائمه رو قبول دارن، اما از مرجعیت علمی ائمه یا مرجعیت سیاسی ائمه غافلن. درسته معتقدن ائمه مثلا حقیقت عالم هستن، باطن عالم هستن، با ائمه ارتباط برقرار میکنن، ولی به این نکته نرسیدن که خب اگر کسی باطن عالم است و حقیقت عالم، بعد ریاست ظاهری هم دست همون باشه. اگه کسی دیگه آمد سر کار قرار گرفتش، طبیعتاً ظلم کرده، طبیعتاً غصب کرده دیگه. به هر حال حقیقت تشیع سه تا پایه داره، هر دوش این عبارت بهش اشاره شده، یکیش اون مقام نحن اسماء الله، یکی مقام حکومت ظاهری اجتماعی است که بعد سیاسیه، یکی هم مقام چی است؟ فسادت و مباشرت در امور شرعیه و احکام ظاهریه الهیه، که در واقع شیعه حقیقی باید هر ستا اینا رو قبول داشته باشه. خیلی از شیعیان بودن در دوره سابق که اینا فقط یکیشو یا دوتاشو قبول داشتن. خب پس اینها منظور نیست، بلکه مراد همان فناء در ذات احدیت است که ملازمه با وجه الله گردیدن و مظهر اتم صفات جمالیه و جلالیه او شدن است. اگر کسی رفت فانی در ذات خدا شد، بعد تو عالم بقا که برگشت، گفتیم نفسش میشه عین اسماء صفات الهی. وقتی شد عین اسماء صفات الهی، شد مظهر اتم صفات جمالیه و جلالیه، اون وقت میشه وجه الله. درسته؟ که قابل قیاس با هیچ مقام و منصبی نیست، که اون بالاترین مقامی که امام معصوم علیه السلام داد همین بعد ولایت تکوینی است. این جهات ظاهری همشون فرعی هستند، اینا دیگه اصل کاری نیستن. خب از اینجا دیگه بحث عوض میشه، وارد یک بحث جدید میشه. بحث جدید این است که میفرمایند که اصل و اساس تال بحث داره چی بود؟ بحث داره هدف بود، یعنی هدف سیر و سلوک چیست؟ فرمودن هدف سیر و سلوک عبارت است از رسیدن به مقام بقا، که مقام بقا متوقف است بر مقام فنا. حالا باز دوباره میخوان یکی از راهکارها و یا به تعبیر مثلا شاید راهبرد مثلا سلوک الالله بگن، که حالا کسی میخواد به این مقصد برسه، اون پایه اصلی و سنگ زیربناش چیه؟ میفرمایند یکی از اون مهمترین چیزها در امر سلوک عبارت است از مسئله مراقبه. یکی از اهم چیزهایی که در راه سیر و سلوک و در حکم ضروریتی از ضروریات آن است، همانا امر مراقبه است. خب مراقبه در لغت یعنی چی؟ مراقبه در اصطلاح همون مراقبت فارسی است، یعنی مراقب بودن، یعنی تقریبا مواظب بودن، یعنی که آدم دائما حواسش رو جمع بکنه، درسته، که از یک آفتی در امان باشد. ما تو فارسی هم وقتی میگیم مراقب باش، یعنی همین دیگه، یعنی نسبت به یک موضوعی اولا تمرکز پیدا کن، دوم اون موضوع یک موضوع خطرناک است. درسته، هر وقت میگیم مراقب باش، یعنی آفتی تو رو تهدید میکنه، تمرکز داشته باش که از اون آفت در امان باش. خب راه خود هم که ایشون قبلا فرمودن که یه مسیری است که انسان میخواد طی بکنه، مثل کسی میخواد از کوه بره بالا، تو این مسیر هم دائما آفاتی وجود داره. خب پس انسان باید مراقبه داشته باشه. مراقبه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی پس باید تمرکز داشته باشه، یه تمرکزی که به وسیله این تمرکز از اون آفات در امان باشه. توی اصطلاحی که الان تو جامعه ما رواج پیدا کرده که از این عرفان‌های کاظم آمده، کلمه مراقبه معنیش مقدار عوض شده. یعنی دقت بفرمایید الان توی بازار که شما ببینید کتابایی میذارن به اسم مراقبه، حالا مال مثلا اوشو، نمیدونم مال فلان کسایی که، مال فلان کسایی که از این شرقی‌ها یا غربی‌ها، اونا وقتی میگن مراقبه که گاهی وقتاش تعبیر کردن به مدیتیشن، اونا منظورشون چی است؟ تمرکزه. یعنی فقط چه انسان تمرکز به دست بیاره. تمرکز بر چی؟ انواع اقسام پیدا میکنه. مثلا یه برنامه‌ای مثلا معرفی میکنن، افراد در یک ساعت خاصی در یک شرایط خاصی میشینن، مثلا نیم ساعت، یه ساعت، کمتر، بیشتر تمرکز میکنن. حالا گاهی تمرکز میکنن برای یه سنگ مثلا، گاهی تمرکز میکنن که صدای قلبشون رو بشنون، گاهی تمرکز میکنن برای یه خاطره، یه فکری، گاهی هم نه تمرکز میکنن که هیچ به فکرشون خطور نکنه. به این تمرکزها اصطلاحا میگن چی؟ مراقبه. درست؟ این مراقبه رو شما با مراقبه که تو عرفان اسلامی هست مواظب باشید خلطش نکنید. توی عرفان اسلامی، توی مکتب اهل بدن سلام تمرکز داریم، اما تمرکزهایی که داریم انواعش با این تمرکزهایی که اینا دارن فرق میکنن، هم از جهت اینکه بر چه چیزی تمرکز بکنید، هم از جهت اینکه چگونه تمرکز بکنید. شما وقتی نماز بخونید، به اصطلاح اینا نماز از اول تا آخرش چی هست؟ یک نوع مراقبه است، تمرکز دیگه. تمرکز بر کی؟ تمرکز در ارتباط با خداوند متعال. اتفاقا شما اگر که انواع مراقبه رو توی عرفان اسلامی توی مکتب اهل بیت مثلا بگردید، خیلی دائرهش وسیع‌تر از این مراقبه‌ای که اینا امروز مثلا مطرح میکنن و بعد میگن شما تو زندگی مثلا اسلامی مراقبه نداشتید و ما واسه مراقبه آوردیم و با مراقبه انسان آرامش پیدا میکنه. لذا انسان زندگی دینی که داشته باشه اصلا از این حرفا که نمیزنن مستقلی است، برای تحصیل آرامش نیاز به این حرفا پیدا نمیکنه. کسی که نماز میخونه انواعی از تمرکز داره، تمرکز در حال خم شدن اسمش میشه رکوع، تمرکز در حال سر بر زمین گذاشتن اسمش میشه سجده، تمرکز نشسته، تمرکز ایستاده، بعد با مفاهیم مختلف و عناوین مختلف. حالا اون یه اصطلاحه، این از بحث ما میره بیرون. یه اصطلاح ما الان داریم که نه، یک تمرکز مستمر، نه یک تمرکز مقطعی. یعنی انسان دائما حواس جمع باشه نسبت به یک هدفی که آفاتی رو از خودش دور بکنه. لذا میگن مراقبه که تو عرفان اسلامی دارن همیشه مراقبه همراه با عمله، اما مراقبه که تو عرفان کاذب هست مراقبه بدون عمله. الان کلاس‌های مراقبه که تو سطح شهر خودمون هم هستش، مثلا صبح تا شب هر معصیتی بخوام بکنن میکنن، افراد آزادن، ولی یه ساعت خاصی از روز میان سر کلاس میشینن دست جمعی تمرکز میکنن. خب این تمرکز کردن یه آرامشی میاره، مثلا یک حال سروری میاره، خوشحال میشن، کیف میکنن، به قول خودشون انرژی میگیرن مثلا. ولی دوره دو که میرن بیرون، دوره هر کسی هر چیزی که زندگی میکرده زندگی میکنه دیگه. اونی که با معصیت زندگی میکرده با معصیت، اونی که بدون معصیت بدون معصیت. یه همچین مراقبه تو اسلام بهش سفارش نشده. این مراقبه ها رو بیشتر تو اصطلاح عرفان اسلامی اسمش میذارن ذکر و فکر، که ما ته کتاب بهش میرسیم. یه جمله هم مرحوم آیت الله ملا حسین قلی همدانی دارن تو تذکرت المتقین که میفهمن گول حالی را که ذکر رو فکر بدون عمل بیاورد نقل مضمون میکنم نخورید. چون این تمرکز کردن یه حال خوشی واسه آدم میاره، ولی اون حال خوش توهم است، واقعیت نداره. انسان رو به طرف خدا حرکت نمیده، سرگرم کردن افراده. این مراقبه که ما اینجا میخونیم، این مراقبه یک امر مستمره. یعنی در طول شبانه روز از اول صبح تا آخر صبح شب انسان باید حواسش رو جمع بکنه که از آفاتی که تو مسیر هستش در امان باشه. بعد اون وقت اگر که بگم که خب بر چه چیزی مراقبه بکنه، طبعا جوابش هستش که تو هر منزلی از منازل سلوک یه آفات خاصی وجود داره، انسان باید نسبت به اون آفات خاص تمرکز بکنه. پس نوع تمرکزها و حواس جمع بودنها فرق میکنه. یه موقعی باید حواسش جمع بکنه که مثلا معصیت انجام بده، یه موقعی باید حواسش جمع بکنه که مثلا مکروه انجام بده، یه موقعی باید حواسش جمع بکنه که مثلا توجه به غیر خدا پیدا نکنه، اصلا از یاد خدا غافل نشه. بعد جلوتر اون آخر کتاب دارن مثلا گاهی باید مثلا مراقبه داشته باشه که از تمرکز بر اسماء الهی اصلا تنزل به عالم کثرت پیدا نکنه. و هر جایی آفتی داره، تو هر مرتبه‌ای باید حواسش رو جمع بکنه که از اون آفت در امان باشه. حالا قدم اولش که معمولا مبتلا به است تمرکز بر رفتارها و افعال جوارحی است. یعنی اینکه انسان دقت بکنه با دست و پا و چشم و گوش و زبانش معصیت انجام نده، دوم مکروه انجام نده، سوم ترک مالایعنی بکنه، هر کار غیر مفیدی رو ترک بکنه. لذا فرمان اینا به حسب مراتب باید چی بشه، باید کم کم مشخص بشه در طول مسیر سلوک. قالب کلیش یکسانه، اما مصادیقش در طول مراحل متفاوته. و باید سالک باید از اولین قدم که در راه میگذارد تا آخرین قدم خود را از مراقبه خالی ندارد و این از لوازم حتمیه سالک است. باید دانست که مراقبه دارای درجات و مراتبی است. سالک در مراحل اولیه یک نوع مراقبه‌ای دارد و در مراحل دیگر انواع دیگری. هرچه رو به کمال رود و طی منازل و مراحل کند، مراقبه او دقیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد. به طوری که آن درجات از مراقبه را اگر بر سالک مبتدی تحمیل کنند، از عهده آن بر نیامده و یک بار بار سلوک را بر زمین میگذارد یا سوخته و هلاک میشود. مثلا یک کسی مثلا فرق مثل بنده ای مثلا بشه تو فقط به خدا فکر کن، اصلا غیر خدا فکر نکن، یا اینکه اصلا از سلوک بیزار میشه، مثلا کلافه میشه، خسته میشه، کلا سلوک رو چیکار میکنه؟ رها میکنه به تعبیرشون. یا اینکه نه، هی مقاومت میکنه، بهش فشار میاد، در اثر فشاری که بهش میاد کلا میسوزد و هلاک میشه، جان میده، از دنیا چیه میره، چون تحمل یه همچین بار سنگینی رو نداره. طبیعتاً باید اول چیکار کنه؟ باید همون چیزایی که الان فعلا آفتش هست نسبت به اونها مراقبه داشته باشه. ولی رفته رفته در اثر مراقبه در درجات اولیه، وقتی کسی مواظبت داشت، مراقبت داشت، حواسش جمع بود در درجات اولیه و تقویت در سلوک پیدا کرد، میتواند مراتب عالیه از مراقبه را در مراحل بعدی به جای آورد. و در این حالات بسیاری از مباحات در منازل اولیه و رو حرام و ممنوع میگردن. مثلا اول که آدم میخواد شروع بکنه میگن گناه نکن، میگن حسین چیکار کنیم گناه نکنیم، میگن هر وقت مثلا زمینه گناه پیش اومد خودتو مشغول کن به کاری که مثلا حالا یا مکروه است یا مباح است. مثلا فرض بفرمایید مثلا نمیدونم حالا مثلا بر فرض قبلا میرفته مجلسی میشست مثلا به غیبت مبتلا میشد، میگه خب مثلا چیکار کنم به غیبت مبتلا شم، میگن تو مجلس نرو. خب چیکار بکنم؟ برو تو مجلس دیگه بشی که تو اون مجلس مثلا فرض غیبت نمیکنن، که هرچند حرف دنیا میزنن از زمین آسمون صحبت میکنن، حرفای بی فایده میزنن. خب فعلا این حرفای بی فایده واسه این آقا میشه مباح، رفتن تو اون مجلس غیبت براش میشه چی؟ حرام شرعی. یا مثلا میشه فیلم سینمایی تماشا میکرد، مثلا تو فیلم سینمایی خب مثلا زن نامحرم داشت مثلا نگاه کردنش تماشا کردنش شرعا حرام بود تو خیلی از فردها، بعد طبیعتا باید ترک میکرد. خب ترک بکنه چه کار بکنه؟ میشه کتاب بخونه مثلا فرض کنه، ولی کتاب خوندن فعلا یک دروار موقته، یه قدم که میره جلوتر بعدا تأمل میکنه ببین کتابی که داره میخونه مثلا چیز مفیدی نداره، آدمو یاد خدا نمیندازه، حالا آدم متحول نمیکنه. خب بعدا در مراحل بعدی خوندن کتاب دوباره میشه غیر جایز، باید بره به چیز بهتری مشغول بشه. و همینطور مرحله مرحله دیگه خیلی چیزایی که در مراحل اول مباح هست و جایز هستش در مراحل بعدی فهمان میشه چی؟ میشه حرام. البته حرام که میگن منظور چی از حرام شرعی نیست، حرام و ممنوع است یعنی چیزیست که اگر انجام بده از سیر و حرکت به طرف خداوند متعال باز میمونه، متوقف میشه. اگه بخواد حرکت بکنه باید خیلی چیزایی که تو مراحل اولی جایز بود تو مراحل آخر رها بکنه. این هم مسئله بعدی. اما مسئله سوم میفرماید مراقبه یک اثر مستقیم داره که این اثرش با مراقبه رابطه طرفینی دارن. کسی که مراقبه داشته باشه در اثر مراقبه در قلبش محبت نسبت به خداوند متعال به وجود میاد. یعنی به تعبیر دیگه اگر ما بپرسن که مهمترین وسیله برای تحصیل محبت خداوند چیست، جوابش اینه که مهمترین وسیله برای تحصیل محبت خداوند مراقبه داشتنه. اینکه انسان در اعمال و رفتار و گفتارش و بعدا در خطورات قلبیش و نیتش و اینا دقت بکنه، همه رو اصلاح بکنه. اگر که اعمال و رفتارش و نیتش و اینا رو اصلاح کرد، کم کم محبت خدا خود به خود به وجود میاد. چطور به وجود میاد؟ ایشون میفهمن سرش نستش که محبت به خداوند متعال یک امر فطری است. فطری به چه معنیه؟ به این معنی که در همه هست، فقط انسان‌ها نسبت به او غافلند. مراقبه داشتن کاری میکنه که انسان همین چیزی که در درونش هست همینو پیداش بکنه. در اثر مراقبه کردن کم کم همین امر فطری که در قلب همه موجود است خودش به انسان نشون میده، ظهور و بروز پیدا میکنه. چطور میشه که یه چیزی در قلب همه هست اما خودشون خبر ندارن؟ مثالش جلسات قبل یه بار عرض کردیم، گفتیم مثلا تو مثال که یه کسی تصادف میکنه پاش درد میکنه، مثلا خودش وقتی باش حرف میزنن با بیرون خودش مرتبط میشه، درد پاشو فراموش میکنه، بعدن که اطرافیان میرن دوباره درد پاشو پیدا میکنه. یعنی این درد تو وجودش هست ولی وقتی به بیرون خودش مشغوله از او غافل میشه. وقتی ارتباطات بیرونی کم میشه همونی که تو درونش هست دوباره پیدا میشه. ارتباط انسان با خداوندم قبلا هم بحث شد که فرمودن که یه حقیقتی است که تو قلب انسان هست. خداوند علامه فرمودن که اگه انسان ارتباطش با بیرون کم بکنه، کم کم ارتباط درونیش رو با خداوند پیدا میکنه. یه چیزی نیستش که از بیرون بخواد برقرار بشه، بگیم الان ارتباط برقرار نیست بعدم برقرار بشه. خداوند با تمام تار و پود وجود انسان همراهه. نحن اقرب الی من حبل الورید، ان الله یحول بین المرء و قلبه. بین خود انسان و قلب انسان هم چی میکنه؟ حائل میشه. آدم فقط باید پیداش بکنه. پس در حقیقت ربط انسان با خداوند تو متن وجودش هست. انسان به خاطر توجه به چیزهای دیگه از اون چی میشه؟ غافل میشه. حالا شما اینو بگذارینش کنار، یه مسئله دیگه، ربطی که بین ما و خداوند هست چه جور ربطی هستش؟ میگن ربطی که بین ما و خداوند هستش یه ربط کششیه. چون ارتباطات گاهی مواقع یه ارتباط ساده است، مثل دو تا چیز که این به اون وصله، درسته؟ ربط دارم هم. گاهی ارتباط ارتباط کششی است، یعنی یه موجودی تو درون دیگری حضور داره و دائما درون رو به طرف خودش میکشونه، به طرف خودش جذب میکنه، به طوری که وقتی انسان به این ارتباطش التفات میکنه، توجه میکنه، احساس میکنه این نفری داره دائما اینو میخونه، دائما اینو میخواد به این طرفی حرکتش بده. ارتباط خداوند با موجودات اینطوریه، یعنی خداوند نه فقط با همه موجودات هست بلکه همه موجودات رو دائما داره به طرف خودش میخواند و میکشاند، هم دعوت میکند و هم حرکت میدهد. لذا اگر کسی ربط خودش رو با خداوند پیدا بکنه تو قلب خودش، احساس میکنه که من از روز اول چقدر خدا رو دوست داشتم. حالا به تعبیر که اینجا تعبیر میکنن، تعبیر عشق به کار برن، توی کتاب الله شناسی هم یه فصلی دارن به همچین عنوانی که عشق به خداوند در همه موجودات هست. درسته، سرایان عشق خداوند در همه موجودات. میبینه که از اول عشق به خداوند داشته، دائما خداوند متعال رو دوست داشته، خدا واقعا داشته از درونش دائما میکشونده، حرکتش میداده، ولی اصلا حواسش نبوده. بعد متوجه میشه که ببین من از اول با کی در ارتباط بودم و خودم حواسم نبود. پس ببینید ارتباط با خدا که تو قلب همه موجودات هست، این برهان فلسفی هم داره که اثبات میکنن همه موجودات عین ارتباط با خدا هستن، هیچ استقلالی ندارن. این ارتباط یه ارتباط کششی است، یعنی خدا همه موجودات داره سیر میده، حرکت میده به طرف خودش و دائما تو دامن خودش داره میکشونه. اگه انسان این ارتباط تو خودش پیدا بکنه، در واقع چی پیدا میکنه؟ حس عشق به خدا پیدا میکنه. یعنی به قلبش که مراجعه میکنه، میبینه با تمام وجود دارن میکشوننش به یک طرفی که اون طرف خداوند متعال است و میبینه که از اولم اصلا همین عشق بوده، ولی این بهش توجه نداشته. میشه یه چیزی باشه که انسان همیشه باهاش باشه و توجه نداشته باشه؟ خب ما نمونهای زیادی داریم تو این عالم دیگه. یه مثال معروفش مثال بود که جناب مولوی فرمودن که فرمود مثلا ماهیایی که تو دریا هستن همیشه با آب بودن، ولی همش دنبال آب میگشتن، گفتن آب کجاست؟ بعد وقتی فهمیدن که آب کجاست که از آب پریدن بیرون، مثلا من قصهش دقیق یادم نمیاد درست نقل کنم، بعد فهمیدن که آب کجا بود، از بس آب همیشه همراهشون بود. ما تو همین دنیا هم گاهی هم اتفاق واسه میفته، دائما تو اتاق نشستیم یه صدایی هم داره میاد، ولی همه غافلیم. صدا که یه قطع میشه، تا قطع میشه احساس میکنیم ای از اون موقع یه صدایی بود، از بس که همراهمون هستش گمش میکنیم. ارتباط با خداوند هم اینجوریست، همیشه همراه انسان هست، از بس که ظهور دارد گم میشه. و از اون میگن خداوند از فرط ظهورش چی میشه؟ مخفی میشه، از بس که همیشه هستش. بعد آدم بخواد پیداش بکنه، باید ارتباطش با بیرونش کم بکنه، به درونش بشه نزدیک بشه که قبلا فرمودن. لذا اسمش میشه مراقبه، یعنی دقت بکنه، ترک معصیت بکنه، انجام واجبات بکنه، همینطوری ترک مکروهات بکنه، انجام مستحبات بکنه، ترک امور مالا یعنی و غیر مفید بکنه، انجام امور مفید، هی خودش که از این زوائد بیرونی دور بکنه، کم کم به درونش ملتفت میشه. به درونش که ملتفت شد، حالت محبت و عشق نسبت به خدا در دلش ظهور و بروز پیدا میکنه. بنابراین پس کلید اصلی محبت میگن چی از میگن؟ مراقبه است. البته محبت راه‌های دیگه هم داره، روش‌های دیگه هم داره، اونا همشون گویا فرعی هستن، مثلا حاشیه‌ای هستن، ولی اصل و اساسش میگن همین چی هست؟ همین این هستش که انسان خودش رو از زوائد خالی بکنه، خودش رو تطهیر بکنه. هر چقدر تطهیر بکنه به خدا نزدیک‌تر میشه، خدا رو بیشتر در درون خودش حس میکنه. فقط نکته که اینو تاکید داره اینه که وقتی خدا رو دوست میداره، اینجوری احساس نمیکنه که الان محبت خدا رو پیدا کردم، میفهمه که اصلا محبت خدا از اول تو وجودش باهاش بوده و این نسبت به او چی بوده؟ غافل بوده. و این خیلی فرق میکنه که آدم دنبال این باشه که محبت خدا رو به دست بیاره، یا نه محبت خدایی رو که داره تو خودش چیکار کنه؟ پیدا بکنه. درسته؟ بعدم با این نگاه که نگاه میکنه یه جور دیگه دنبال محبت خدا میگرده و بعد بعدم محبت خدا رو یه جور دیگه میان احساس میکنه. میفهمه در اثر مراقبه شدید و اهتمام به آن، آثار حب و عشق در ضمیر سالک هویدا میشود، زیرا عشق به جمال و کمال علل اطلاق فطری بشر بوده. انسان ها فطرتاً اون موجودی را که جمال و کمال علل اطلاق دارد، یعنی جمال چی؟ بی حد و حصر. درسته، علل اطلاق یعنی بدون تقیید، جمال و کمالی که هیچ قیدی نداره، یعنی جمال و کمال کامل بی نهایت رو دوست دارن. و این عشق با نهاد او خمیر شده و در ذات او به ودیعت گذارده شده است. بخاطر توی کتاب‌های فلسفی عرفانی همیشه میگن، میگن انسان هر چیزی دارم که دوست داره، در واقع خدا رو دوست داره، خودش حواسش نیست. مثلا اگه پول دوست داره، مثلا غذا دوست داره، مثلا جاه و مقام دوست داره، هر چیزی که دوست داره، در واقع دنبال خدا میگرده، یعنی دنبال همون بی‌نهایته میگرده، همون به اون طرف داره حرکت میکنه. ولی اشتباهی فکر میکنه که حالا اونی که سیرش میکنه، به دردش میخوره اینجاست، میره سراغ اون، بس سیرم چیه؟ نمیشه. یعنی که از شواهد تجربه میشم این است که انسان ها به هر چیزی هم که محبت پیدا میکنن، عشق پیدا میکنن، هیچ وقت با اون سیراب نمیشن. مثلا پادشاه یک کشورم که میگیرن باز میل به کشور بعدی دارن، دومی هم که میگیرن میخوان سومی رو بگیرن، سومی هم چهارمی. اونا که پول دوست دارن هر چی که مثلا دنبال پول میشن میرن بازم تشنه تر میشن. یه هدف اوندن که ما دنیا مثل آب دریاست، آب شوره، هر چقدر انسان بیشتر بخوره بیشتر تشنه میشه. چرا؟ چون اون مطلوب حقیقی انسان نیست. درسته؟ انسان واقعا اونو نمیخواد. اونی که ما دنبالشیم همون بی‌نهایت است، فقط اشتباها مصداقش رو جابجا میگیریم، بعد میریم سراغ اون مصداق محدود، میبینیم مثلا سیراب نمیکنه، باز آتش باقی است، باز میریم سراغ یکیه بعدی و همینطوری ادامه پیدا میکنه. لیکن علاقه به کثرات و حب به مادیات حجابهای عشق فطری میگردن. این علاقه که انسان به آرام کثرت داره و حبی که به مادیات داره میاد اون عشق فطری رو میپوشاند، میشه حجاب عشق فطری و نمیگذارن که این پرتو ازلی ظاهر گردد، نمیذارن این پرتو ازلی تو قلب انسان خودشو نشون بده. به واسطه مراقبه کم کم حجاب ها ضعیف شده. پس مراقبه در واقع محبت آور نیست، مراقبه محبت را که از قبل هست پردهشو کنار میذاره، مانعشو برطرف میکنه، اون حجاب ها ضعیف میشه تا بالاخره از میان میرود و آن عشق و حب فطری ظهور نموده، ضمیر انسان را به آن مبدع جمال و کمال رهبری میکنه. خب این مراقبه چون محبت میاره، بعد محبت وقتی شدید میشه حالت چی میاره؟ حالت مستی میاره. مستی یعنی چی؟ یعنی انسان را از یک سری از امور غافل میکنه. همونطور که انسانی که مست است از خیلی از اموری که دیگران بهش توجه دارن غافله، انسانی هم که عشق پیدا میکنه در اثر عشق فقط به معشوقش توجه میکنه، از ماسوای او غافل میشه. لذا به تعبیری به این عشق میگن چی؟ میگن در زبان عرفانی میگن می. درسته؟ چون موجب چی میشه؟ موجب مستی، یعنی موجب غفلت از غیر معشوق میشه. به این مراقبه هم که باز دوباره سبب این عشق است، گاهی مواقع می اطلاق میکنن. البته این تعبیر کتاب اینجوره، این مراقبه در اصطلاح عرفا تعبیر به می شده است. تو بیشتر کتابای عرفانی داره این محبت حاصل از مراقبه تعبیر به می شده، ولی خب طبیعتاً از باب سبب و مسبب به خود اون مراقبه هم اطلاق می میشه کرد دیگه. چون اگر که سببش اون مستیه در واقع عشق باشه و سبب عشق هم مراقبه باشه، میشه بهش گفت می، که می هم سبب مستی است، مراقبه و عشق هم سبب چی هستن؟ سبب مستی هستن. ولی معمولاً تو کتابای اصطلاحات عرفانی بیشتر می رو تفسیر میکنن به همون مثلا محبت، حالا دیگه خیلی تفاوتی نداره. سر تو این شعر فهم به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. که وقتی از مثلا پیر میکده در مورد راه نجات سوال کردن، حالا در تعبیری که تو این شعر آمده پیر میکده چی خواسته؟ جام می خواسته. خب پیر میکده با این تعبیر میکده یعنی محلی که توش می میدن، محلی که توش می میدن با این بیان یعنی محلی که محل مراقبه است، یعنی میکده میشه اون جایی که افراد در اونجا به مراقبه مشغولن. حالا یا یک مکان خاص که مثلا میشه فرض کنید مثلا مسجد، یا نه مجازن یعنی اون فرهنگ، اون فضا، اون تفکری که درش از اساسش اون زندگی که اساسش به مراقبه است. درسته؟ هر کسی تو اون فضا تنفس میکنه میگن این داخلش داخل میکده شده، نه که مکان خاصی باشه تو اون مکان خاص حتما به مراقبه مشغول باشن. بعد پیر میکده با این تعبیر میشه کسی که از همه مراقبهش بیشتره، یعنی خواسته بگیم عشقش به خدا چی هستش؟ بیشتر هستش. بعد وقتی پیر میکده گفتن که راه نجات چی هست، بخواست جام می، گفت اگر میخوای نجات پیدا بکنی باید عاشق بشی، میخوای عاشق بشی هم باید چیکار کنی؟ باید حتما مراقبه داشته باشی. مثل اون شعری میگه عاشق شو اهل روزی کار جهان سرایت. بالاخره راه نجات فقط چی هستش؟ فقط محبت داشتنه، که محبت هم به وسیله مراقبه حاصل میشه. بخواست جام می، که این بخواست جام می یه جواب عملی است، یعنی در واقع در پاسخ اینکه راه نجات چیست جام می رو آورد. بعد گفت چی هستش؟ گفت این طریقه نجات هست. و گفت راز پوشیدن. حالا این راز پوشیدنش یعنی چی؟ معنیش بنده خیلی بلد نیستم، چیزهای مختلفی میگن، نمیدونم کدومش درسته کدومش غلطه. اجمالا که مثلا میگن در سلوک یکی از ارکانش چی هست؟ این است که بعد از اینکه مراقبه حاصل شد و عشق حاصل شد و یه سری مثلا معارف و مثلا جلواتی حاصل شد، انسان باید کسمان داشته باشه. درسته؟ یعنی معنی درجه اولش، یعنی ظاهر ظاهرش که این است، یعنی مراقبه داشته باشه و کتمان داشته باشه. اما معانی عمیق‌تر و دقیق‌تر هم یقیناً داره. یا مثلا توی شعر دیگه داره راه خدورگه خاصم برم آسا، پس از این می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. یعنی میگه راه خلوتگاه خاص به من نشون بده تا من مشغول مراقبه بشم، مشغول به تزکیه نفس بشم که در اثر این تزکیه نفس در من محبت به وجود بیاد. خب وقتی حالا این قاعده کلیش که مراقبه و محبت باشه مشخص شد، از اینجا شروع میکنم باز دوره با یک بیان دیگه و یک قالب دیگه مراحل سیر و سلوک رو بیان کردن که در اثر این مراقبه و توجه داشتن و تمرکز داشتن چه حالاتی برای شخص به وجود میاد. بعد کم کم مراحل عالم برزخ رو بیان می‌فرمان، بعد مراحل عالم عقل و باز دوره تا برسیم به عالم فنا. اگه اجازه بدین امشب همینجا دیگه ختمش بکنیم. ببخشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از اگه سوالی سران دارم در خدمت، اگه نگه جلسه تمام آخرت هرچی هم جلال وارد شده جلالات این تبدیل جمال نمیشن دیگه.